بعضی از دوستان یا حالا مردم تو حساب میگم که بله حالا شما سامانه 124 ما میگیدیم، سامانه 135 به تلفن میگیدیم، شاید رسیدگی نشه. ولی من اینجا قول میدم که مطمئن باشه مردم از این عزیز ما در این بحث ناظرات خودشون انجام بدن، به ما کمک بکنن و قطعا رسیدگی میشه. یعنی این سامانه ما طوری طراحی شده شما هم الان گوشی بردارید سامانه 124 یا 135 تلویزیون یک کد رایگیری به شما میده، میگه آقا این ثبت شده، شما از این طریق باید پیگیری کنید. حالا نیازی هم به پیگیری نیست، چون وقتی وارد سامانه شد ما خودمون دیگه موظفیم اون کد رایگیری رو جواب بدیم.
بله.
و باید از اون حوزه رسیدگیش مشخص بشه. لذا این اطمینان اگر همه داشته باشن قطعا خیلی میشه کمک کرد به همه، میشه کمک کردن به مردم، هم به بازرسان، هم به ناظرین. اینا کار رو آسان‌تر میکنه که ما به اون متخلف سریع‌تر برسیم و برخورد قانونیش رو انجام بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر جعفری نسبی، یکی از دغدغه‌های مردم در حال حاضر کم فروشی است، برای این اتفاق چه برنامه‌ریزی کردید و دارید؟
عرضم به حضور شما در بحث کم فروشی الحمدلله با دستوراتی که حالا ریاست محترم سازمان و وزیر محترم دادگستری انجام داد، ما استاندار به عنوان یه مؤسسه دقیق در بحث کم فروشی ها وارد کردیم و تقریبا حالا 8 ماه داره کارهای خوبی انجام میده. از شرکت های مختلف تولیدی بازرسی انجام دادن. در بعضی از شرکت ها ما دیدیم، حالا بعضی از شرکت ها هم لبنیاتی بود، بعضی از شرکت ها بسته بندی حقوقات بود، دیدیم که واقعا بحث کم فروشی در این مجموعه وجود داشت. یعنی آماری که مثلا در بحث لبنیات اعلام کنم، آماری که مثلا 900 گرم زده باشه بررسی شده 800 گرم بوده، بالفرض میکنم سوال چیز مثال میزنم.
بله.
یا من در بحث حقوقات مثلا 1 کیلو زده 900 گرم 800 گرم، اینها از طریق عزیزان ما در استاندارد پیگیری شد و تخلفاتشون مهرز شد یه سری از این شرکت های تولیدی و عرض موضوع پرونده هاشون هم در حال رسیدگی هست، به هم محکوم شدن، به هم در حال رسیدگیه. این کمکی شد که با این مجموعه ما تعامل خوبی داشته باشیم و این تعامل باعث شد که این در بحث کمفروشی ها اون برخوردهای قانونی هم داره انجام میشه و در هر کجایی که باشد الان کسی هم احساس بکنی هست اعلام بکنن، قطعا هم ما بازرسی های سرزده ما هستش، هم گشت های ما سرزده ما اینا رو رسد میکند، هم ارگان های همردی مثل استاندارد مثل سمت عرضم به حضور شما اینا که برن در شرکت ها به اینا رو احسا بکنن و گزارشش موظف هم به تذکرات بدن، تذکرات وارد رسیدگی میشه و اون برخدا رو انجام.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. بیشتر در این زمینه مواد شوینده، در واقع مایه لباسشویی، این اتفاق فکر می‌کنم میفته یا نمیفته، چون به میزان یک بار یا دو بار شستشو به نظرم کمتر هست در اون در واقع جعبه گالونی که در واقع در نظر میگیرن برای کسی که خریداری میکنه. ولی من خودم پیگیری کردم، تلفن زدم، گفتن همین اندازه در واقع براش در نظر میگیرن و گنجایشش اینقدر هست. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. صحبتی دارید در این زمینه؟
خواهش میکنم. عرضم بزرگ طلب مسائلی که از تالی زدیم، حالا من مسائل لبنیات در این بحث ما هم باید دقت لازم انجام بده. مثلا شوینده ای که بغل معروف مثلا میاد روی اون بطری که بالاخره به عنوان مواد اولیه که تو باشه، میاد مثلا 900 گرم بزنه، ولی وقتی وزنش بکنی میشه 700 گرم، خب این یه کم فروشی
100 گرم کم فروشی
اون برخورد بشه. البته ما با این انواع این چیزا رو برخوردهای شدید کردیم، حالا من آمارش نمیخوام چیز بکنم چون وقت گرفته میشه، ولی اون آمارها بله در همه موارد، نه فقط الان شوینده و لبنیات و حبوبات و جای دیگه و اینا بوده که حالا برخوردهای انجام شد، ولی از زمانی که استاندارد تعهدات صنعتی وارد شده و مستقیما با تولید کننده دیگه مرتبطه، عرضم به حضور شما و در بازار این اولین بار اتفاق میفته در مجموعه تأثیرات و این تعامل که اتفاق افتاد، میتونم بگم که یکمی نسبت به قبل بهتر شده و احوال تولید کنندگان، بعضی از تولید کنندگان، حالا ما نمیتونیم بگیم که همه تولید کنندگان، بعضی از تولید کنندگان متاسفانه دست به این کارها میزنن که بلالا شرعن بالاخره اینا مشکل داره این کارها، ولی خب بازم ما بر خدای قانون رو انجام میدیم.
خیلی سپاسگزارم. با توجه به کمبود دارو و بعضا سوء استفاده برخی از سوء استفاده گران در گران فروشی این محصول، چه اقداماتی رو انجام دادید؟
عرضم به حضور شما یک گشت‌های ویژه تقریبا یک هفته پیش الان شروع شده و نظارت دقیق به داروخونه ها و محل انبارهای اونها انجام شده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شهید بهشتی و عرضم به حضور دانشگاه ایران در سراسر تهران این گشت‌ها داره کارشون انجام میدن. در جاهای گران فروشی بود برخورد قانونی شد، در جاهای یه سری از داروخونهای احتکار جزئی داشتن بهشون تذکر داده شده که حتما اینها رو از احتکار خارج بکنن، در جاهایی که عنوان شده که داروی وجود نداشته در انبار بعضی از داروخونه ها بود برخورد شد و این گشت هنوز هم ادامه داره.
بله،
از یک هفته این گشت ها داره کارشون انجام میدن به صورت محسوس، به صورت خیر محسوس با بازرسان این دانشگاه های مرتبط به تهران و سراسر کشور رو داره انجام میشه، یعنی من تهران رو بگم، این اتفاقات داره میفته و اون در بعضی ها شرکت های تولید کننده دارو با کمک استاندارد و یه سری از دانشگاه های علوم پزشکی پیگیری های انجام شد، یه جایی هم ما بحث احتکار داشتیم در بحث دارو که باید اونها برخود شده و پرونده اونها در حال رسیدگی است و این گشت هم الان داره پیگیری میکنن. الحمدلله از زمانی که این گشت یک هفته انجام شد، هم تذکر داده شد، هم پرونده هایی تشکیل شد و هم بعضی از جایی که بحث گران فروشی یا کم فروشی داشتن یا کالایی در یک مجموعه کوچیکی را احتکار کردن، عدم عرضه نمی کردن، حالا در با هست ولی خب عرضه نمی کردن، اینها تذکرات لازم و برخطای قانونی انجام بدید.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، ما زمان زیادی نداریم و دوست داشتم راجع به عدم درج قیمت بر روی کالاها هم از شما بپرسم در بحث قاچاق. داریم زمان؟ 2 دقیقه زمان داریم. خب راجع به این هم میفرمایید که پیشتر دیده میشد روی بیشتر کالاها قیمتها رو درج میکنن، ولی در حال حاضر عدم درج قیمت رو میبینیم روی برخی از کالاها. علت این اتفاق چیه؟ نظارتی دارید؟
ارزم بزرگ، عدم درج قیمت خب یه تخلفه که حالا چه در کالاهای صنفی و چه در کالاهای کالاهایی که به قول معروف ما شما عنوان خارجی شو عنوان میکنید، عدم درج قیمت روی کالا تخلفش 10 میلیون تومان جریمه شه.
بله،
در عبارت داودون 5 برابر میشه. از زمانی که جریمه ها و مجازات عدم درج قیمت بالا رفته، من احساس میکنم حداقل بیشتر فروشگاه ها، مغازه ها و اصناف دارن رعایت میکنند.
بله،
و چون واقعا تخلف قبلا مجازات بازدارنده بود و چون مجازات بازدارنده بود اصلا عدم درجه قیمت به عنوان این تخلف محسوب نمیشد برای بعضی از صنوف، برای بله، خیلی مهم بود. ولی از زمانی که این مجازات به چندین برابر شده، خیلی از اصناف رعایت میکنن و در جایی که هم رعایت میکردن برخورد شده و خیلی هم واقعا چون خبر هم نداشتن که این تخلف اینقدر مجازات اینقدر بالا رفته و سنگین شده که برایشون خیلی سخت بود که این رو بگیرن، ولی بعد هم که حالا در حدود چند ماهی خب خیلی از سلوم به علت به خاطر این که جریمه نشن و جریمه بازدارنده بودش، خیلی دارن رعایت میکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمد جعفری نسب، مدیر کل تعزیلات حکومتی شهرستان‌های استان تهران. انشاءالله زمانی باشد که در استدیوی پل مدیریت رادیو تهران در خدمتون باشیم حضوری. خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید به صورت تلفنی در کنار ما بودید. ببخشید اذیتتون کردیم. عصرتون بخیر. از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصرتون بخیر. خداحافظ.
خیلی خیلی متشکر هستیم از محبت سرشار شما شنوندگان بی همتا ناب و همیشگی رادیو تهران. امیدوار هستم که در این پاییز دلانگیز در هر گوشه از این ایران بزرگ هستید دلتون شاد باشه و همواره غرق نور و آرامش و رحمت الهی باشین. خیلی خیلی سپاسگزار هستیم که در نوبت دوم پخش برنامه رادیو تهران کنار ما هستید و بابت این عشق و انرژی که به ما میدید جانانه سپاسگزاریم الهی که ما بتونیم بساط شادی دل شما رو فراهم بکنیم تا حوالی ساعت 22 امشب. لطفاً همچنان کنار ما باشید. اما رسیدیم به ساعت 15:40. در این لحظه همه شما عزیزان دعوت هستین به شنیدن برنامه مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
اعتیاد زنان همواره آسیب‌های اجتماعی بیشتری در پی دارند و با دغدغه‌هایی همچون تأمین مواد مخدر و خماری برای همسر یا مادر یک خانواده همراه است که تمام خانواده رو تحت تأثیرات منفی خودش قرار میده. بله، اعتیاد زنان باعث از بین رفتن بنیان خانواده میشه و حتی مهر مادری و طراوت همسر بودن رو از بین میبره. رفتیم به جمع بانوانی که اعتیاد داشتن و الان در یک مرکز ترک اعتیاد هستند و به سمت روزهای پاکی و سلامتشون قدم برمیدارن. بشنویم صحبتهاشون رو و تجربیاتی که در این روزهای تلخ در پرتگاه اعتیاد تجربه کردن.
همسرم مصرف کننده بودن، از طریق ایشون مصرف رو شروع کردم. مشکل داشتیم، بعد ایشون از قبل مصرف کننده بود، بعد واسه اینکه جدا نشم ازش باعث شد که منم مصرف کنم. حدود 5 سال با هم زندگی کردیم، بعد دیگه نتونستم من ادامه بدم. ایشون چند مصرفه بود، توهم خیلی شدیدی داشت، دست به زن داشت، بعد جدا شدم. ولی خب چون من تک مصرف بودم، فقط شیشه مصرف میکردم، روند رو ادامه دادم چون نمیتونستم واقعا بذارم کنار. بعد چون تنها هم بودم باعث شد که قرصم پشمندش استفاده کنم دیگه، به خاطر اینکه استرس زا بود برام مصرف شیشه. بعد که قرص رو شروع کردم دیگه حالت روحی خیلی بدی بهم دست میداد.
یه اتفاقی دیدم ولی من فکر نمی‌کنم اتفاقی بود، چون من اون روز توی شرایط روحی خیلی خیلی عجیب بودم. بعد یک هفته داشتم باهاش درد دل می‌کردم. یه وقتایی برای استراحت می‌رفتیم می‌نشستیم، پیش اومده بود سیگار یا همین پیپ مثلا یا قلیون. ایشون هم تحصیل کرده نروژ بودن، کوکائین هم مصرف می‌کردن. خیلی بد بود، اصلا دوست نداشتم احساس کنم که من الان خمارم، الان باید بکشم. دیدم خیلی داره دیر میشه، دخترم تقریبا بزرگ شده، خیره میشد به هم دیگه، میدید یه جورایی، ولی من چند سال مواظب بودم نبینم. اون که دید بقیه هم متوجه شدن. بعد چیز اشتباهی رو که بالاخره ازم سر زده من نمیتونم بهش بگم، مامان پنهون کن. فکر میکردم اصلا دهنی که به دود میخوره خدا صداشو نمیشنفه، واقعا نمیشنفه. سلام نرگس سنیم شبا به دنیا اومد اسمش رو.
در رابطه با اینکه خانم ها حالا زنان معتادی که ترک کردن و واکنش جامعه به اونها چی هستش، واقعیت این هستش که عوارضی که در دوره اعتیاد وجود داره و بازگشت هایی که در رابطه با همه معتادین به وجود میاد، این شدتش برای خانم ها یه مقدار متاسفانه بیشتر هست و متاسفانه برای خانم هایی که اعتیادشون رو ترک کردن سوء ظن جامعه بیشتر هست نسبت به اونهای دیگه، حالا بنا به دلایل مختلفی، بنا به ماهیت جنسی که این خانم ها دارن و مسائل دیگه ای رو هم بهشون، اتهامات دیگه ای رو هم بهشون میچسبونن، حالا در کنار زن معتاد یا زن که اعتیادش رو ترک کرده، مسائلی مثل عدم امنیت به اصطلاح مالی و چیزهای دیگر رو هم بهشون میچسبونن، در حالی که کسی که اعتیادش رو ترک کرده واقعا برگشته به جامعه و وقتی داره کار میکنه در واقع داره تلاش میکنه که دیگه بر نگرده به اون روزگار سیاه، و خوب هستش که کمی بهشون حداقل اعتماد کنیم و بذاریم اینها شغلشون رو داشته باشن و کارشون رو انجام بدن که دوباره بر نگردن، به بازگشت نداشته باشن به اون وضعیتی که براشون پیش اومده بود، چه بسا اصلا اون وضعیتی که براشون ایجاد شده بود و دچار اعتیاد شده بودن ناشی از مسائل مختلف اطرافش بوده که این اتفاق براش افتاده و تک عاملی نیستن هیچ وقت این موضوع.
چه روزایی با صفایی، حالا من اینجا اسیرم توی ساحل، تو رهایی مثل دریا، مثل برکه من تنها، نمیایی که از خجالت میمیرم، اگه بیایی.
خب تشکر میکنم از خانم دکتر آهنگر، رئیس اداره مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، صحبتهاشون رو شنیدیم. اما میخوام خانم دکتر تاروردی، روانشناس برنامه‌مون، پاسخگوی سوال و دغدغه یکی از همون بانوانی باشن که در کمپ اعتیاد صداشون رو شنیدیم. این بانوی عزیز که نامشون سپیده هست، بعد از 5 سال که اعتیاد رو ترک کردن و سلامت خودشون رو به دست آوردن، در فروشگاهی در محل زندگیشون بعد از کلی تلاش شغلی رو به دست آوردن که با اون بتونن گذران زندگی داشته باشن و به جمع خانوادهشون با این امید پذیرفته بشن. اما متاسفانه یکی از اهالی محل به صاحب کارشون اطلاع داده که ایشون قبلا معتاد بوده و بنابر هر دلیلی صاحب کار تشخیص داده که ایشون در اونجا دیگه کار نکنه و این باعث نگرانی شده. اما ممنون میشم از روانشناس برنامه‌مون خانم دکتر تاروردی که با این بانوی عزیز صحبت کنن، راهکارهایی رو بهش ارائه بدن، چه بسا دغدغش کمتر بشه و بتونه به محل کارش بره و دوباره کارش رو آغاز کنه.
در مورد دغدغه های بانوان میخواییم امروز صحبت کنیم. یکی از دغدغه هایی که به نظر من خیلی جای صحبت داره در مورد زنانیه که معتادن و ترک کردن و نیاز دارن که شغلی داشته باشن. ببینید، خانومی وقتی که یه شغل داره میتونه امورات اولیه خودش رو رفع بکنه، به خصوص این بانوانی که ترک کردن واقعا عزت نفس بالایی دارن و تونستن که با تمام قدرت این مشکل رو حل بکنن، پس به کمک ماها نیاز دارن. تمام افراد جامعه وقتی در قبال اینها یه مسئولیتی دارن که باید انجامش بدن. این بانوی ما، بهترین پیشنهاد من اینه که بعضی از چیزهایی رو که نیازه تو محیط کارش اول به سابکارش بگی که من مثلا فلان زمان معتاد بودم ولی ترک کردم، الان هیچ گونه اعتیادی ندارم، هیچ گونه مورد و مشکلی ندارم. بهتره که اول شفاف سازی بکنه و بگه که این یک رازی بین خودش و کارفرماش باشه تا بعدا دچار مشکلی نشن. با اینکه سخته، تو جامعه هنوز جا نیفتاده و بعضیا اطلاعات کافی ندارن که بتونن کمک این بانوان باشن، ولی بهتره که با این رسانه خیلی خوبی که در دستمونه این آگاهی رو بدیم که اینها هم جزئی از جامعه هستند و میتونن کمک حال ما و خودشون باشن. پس در نتیجه پیشنهاد من به این عزیزمون این میتونه باشه که عزیز دلم، بهتره که اول قبل از اینکه کاری رو شروع کنی با کارفرما دینو در میان بذاری، بعد از اینکه مورد تایید قرار گرفتی و این کار برات حل شد، این کار رو انجامش بدی. و این شاید یه پیشنهاد خیلی کوچیکه ولی میتونه مشکلات زیادی رو حل بکنه.
نام مهبانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان میطلبد. امضا مهبانو، رادیو تهران.
ببینید کسی با گلاب و سکنجبین و نمیدونم عرق بیدمشک ترک نمیتونه بکنه. مصرف مواد فوق العاده مبحث پیچیده ایه، مثل این میمونه که داره با پتک میزنه توی دیوار، دیوار داره خراب میشه. شما نمیتونی با ماست اون دیوار رو درست کنی، نمیتونی با نمیدونم یک عالم مثلا محرک ساده این کار رو حلش بکنی، ولی در کل خوراکی های درمان اعتیاد به شما کمک میکنن که مراقبانه تر رفتار کنی. اگر همسرت، فرزندت داره مواد مصرف میکنه، آره شربت یک عرقیجات مناسب بهش بدی، رفتار مراقبانه ایه، توجه تو رو به سمت اون جلب کرده و حتما در گرمی و سردی مزاج در فضاهای مثلا بیولوژی حتما کمک میکنه.
بله، روزهای سلامت، روزهای قشنگی، همونطوری که روزهای اعتیاد روزهای شوم و تاریکی هستش. اما اون چیزی که بعد از ترک اعتیاد خیلی اهمیت داره، تغذیه و سبک زندگی شما بانوانی هست که مسیر اعتیاد رو تجربه کردید. اما شاید از خودتون بپرسید که چرا زنها معتاد میشن؟ یکی از مهمترین عواملی که باعث مصرف مواد مخدر در زنان میشه و در بین زنان نسبت به مردها شایع‌تره، در مطالعاتی که بر روی زنان انجام شده نشون داده که استرس، خلق منفی و روابطشون باعث شروع مصرف مواد مخدر در اونها شده. محیط خانوادگی آشفته پر از خشونت و مشاجره، مصرف مواد توسط همسر یا افراد مهم زندگی، فقر اقتصادی خانواده، بیسوادی یا کمسوادی، تبعیض بین فرزندان دختر و پسر در خانواده، ازدواج در سنهای خیلی پایین با مردان مصرف کننده و ازدواج اجباری از عواملی هستند که باعث گرایش زنان به سمت مواد مخدر و مصرفش میشن.
کاش که میشد یه چیزی پیدا کنم بگم، بگم چی؟ بگم مامان من بد بودم، تو خوب باش. اینو خودم هم شنیدم. بگم عجز یعنی سوختن، عجز یعنی احتیاط، عجز یعنی آتش افروختن، عجز یعنی عشق سرد و آه داغ از عزیزان داغ دیدن، داغ دیدن، داغ داغ. از یعنی این منم یا نیستم، از یعنی دور گشتن از عزیزان، دور گشتن، دور گشتن، دور دور. از یعنی احتیاط،
دختران از لحاظ روحی و عاطفی خیلی حساسن و خانواده ها باید خلاهای عاطفی فرزندشون رو رفع کنن تا خدای نکرده دچار مشکلاتی همچون اعتیاد اونها نشن. شما بانوان زندگی بخش هستید برای خانواده هاتون. امیدوارم که تندرست و سربلند باشید. ممنونم که مهربانوی امروز رو هم با ما شنیدید.
Oh, oh, oh. صدای شهر.
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما شهروندان گرامی، در 20 آذر ماه 1401 و در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک.
در بزرگراه شهید همت، در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگین مشاهده میشه. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر غرب به شرق همین بزرگراه، یعنی بزرگراه شهید همت، از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی هم شاهد هستیم. اما دیگر معابر پر ترافیک، بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا پل سید خندان، بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان، و همینطور بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان ولیعصر، و در ادامه بزرگراه شهید چمران از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام هم از دیگر معابر پرترافیک این لحظه ی شهر تهران هستند. خب شهروندان عزیز و ارجمند، همچنان با بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم و امروز می‌خوایم در ارتباط با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با توجه به وضعیت آلودگی هوا صحبت کنیم. در واقع می‌خوایم ببینیم با توجه به وضعیت آلودگی هوا میزان استقبال شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی به چه صورته، و امروز در بخش عصرگاهی در خدمت همکاران بسیار عزیزم جناب آقای اسماعیلی و آقای میرحسینی هستیم، در بخش‌های مختلف ارتباط باشون برقرار می‌کنیم. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای میرحسینی. آقای میرحسینی سلام، عصر شما بخیر.
سلام و درود بر جناب حسینی تهرانی و شنوندگان محترم اتصال صدای شهر رادیو تهران، عصر همگی بخیر باشه ان شاء الله.
درود بر شما.
سپاسگزارم. بله، من الان پایین‌تر از میدان توحید هستم.
بله.
یکی از مناطق مرکزی شهر، و آقای حسینی تهرانی از صبح من ترافیک رو رصد می‌کردم به صورت چشمی. ترافیک اون حجمش خیلی کمتر بود. حالا من به خاطر اینکه فروش طرح‌های روزانه متوقف شده، مردم کمتر از وسایل نقلیه‌شون استفاده کردن حداقل امروز.
بله.
و وسایل حمل و نقل عمومی رو می‌بینم که استفاده خوب میشه. مردم حالا همین خط بیارتی که من دارم میبینم، جمعیت خوبی ازش استفاده میکنن و فکر کنم سرفاصلات هم کمتر شده، اون چیزی که طبق گفته عزیزانی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن. خب حالا نمیدونم عدد شاخص آلودگی هوا رو چنده، ولی اینجور که اطلاع دادن فردا و پس فردا هم مدارس غیر حضوری شده به خاطر همین تداوم آلودگی هوا ان شاء الله. امیدواریم که با تغییر شرایط جوی و همت ما مردم، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصیمون و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پاک و ارزان قیمت مثل مترو بتونیم کمک کنیم که این آلودگی ان شاء الله.
در واقع شاخص هم جناب آقای امیرحسینی 146 هستش که عرض می‌کنم خدمت.
خب دیگه در واقع
برای گروه های حساس در واقع.
بله ان شاء الله. امیدواریم که فردا اگه ارتباط با هم دیگه داشتیم بگیم آلودگی رفت از شهرمون.
انشالله، به امید خدا انشالله.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرحسینی.
خواهش می‌کنم. من در خدمتتون هستم انشالله تا پایان بحث عصری امروز ببینیم وضعیت چه مردم از چه وسایلی بیشتر استفاده کردن.
بسیار متشکرم.
دیروز و امروز و فردا و پس فردا انشالله استفاده خواهند کرد.
در بخش بعدی انشالله در خدمت شما هستیم جناب آقای میرحسینی.
درود بر شما. در خدمتم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
بله، امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران می‌خوایم ببینیم با توجه به وضعیت آلودگی هوا میزان استقبال شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی به چه صورت. منتظر مشارکت شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. 88 82 301 شماره تماس صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد که باز هم در خدمت شما خواهیم بود.